پیشگاه همه علمای اسلام یه سوره توحید وارد بفرمایید. در باره سوره بقره ما یه جلسه دیشتر بحث نکردیم. خلاصه عرضمون که ترجمه فرمایشات حضرت علامه بود این بود که یک هدایتی هست که اون هدایت عرض شد که در جان انسان قرار داده شده، در فطرت انسان. اگر کسی به اون هدایت توجه بکنه، یعنی به مقتضای اون هدایت عمل بکنه، که اون هدایت فطری انسان رو به سمت این پنج تا صفت میکشه که آیات بیان فرمود: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، این یه صفت، و یقیمون الصلاة، این دو صفت، و مما رزقناهم ینفقون، این سه صفت، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این چهار صفت، و بالآخرت هم یوقنون، این پنج صفت. که این صفات صفات فطری انسان بود. یعنی چی؟ یعنی انسان، این مطلب اساس مطالبه، وقتی که به خودش دقت میکنه، نه انسان مسلمان، انسان به معنای انسان، در درون خودش یک چیز رو پیدا میکنه به نام نیاز، همه اینو دارن دیگه، و بعد باز با دقت به فطرت خودش اینو میفهمه که یک رافع نیازی هست، ولی اگر غیر از این بود که مردم برای چی میدونن؟ ما خودمون هم جز مردم، ما صبح تا شب برای چی میدونیم؟ برای اینکه ما یک نیازی احساس میکنیم و میدانیم که یک رافع نیازی است، ولی ما که قدم بر نمیداریم، که ما یه نیازی داریم به خاطر رسیدن به اون نیازمون، یه هدفی رو، یه جایی رو هدف میگیریم، به سمت او شروع میکنیم به حرکت کردن، حالا تا اون نیاز ما برآورده شه. پس همه مردم عملا اینو قبول دارن که نیازی دارن، خودشون نمیتونن اون نیازشون رو برطرف کنن، و برطرف کردن اون نیاز خارج از انسان هست، یعنی اون که رافع نیازه خودش نیست، چیزی خارج از خودش. اگر عمیق‌تر به این نکته تعمل کنه، پیدا میکنه که اونی که عرض شد که این موجودات عالم که در خارج از خودشن، اونام همه مثل خودش نیازمنده. پس یه رافع نیازی هست که او خودش بی نیازه، که باید رفع نیاز بکنه. حالی که چون این کسی هست که نیاز همه عالم رو او برطرف میکنه، انسان باید در مقابل او خضوع داشته باشه، این میشه صلات، و باید هر چی در توانش هست در راه او صرف میکنه، این میشه رحم ما رزقنامه یونفه، و باید بدانی که یه چنین کسی یه عاقبتی رو برای انسان در نظر گرفت، یه غایتی برای هدف انسان هست، پشت پرده‌ای هست، این میشه ایمان غیب، و یه غایتی هست که این حرکت برای سمت اون غایت حرکت میکنه، اون میشه آخرت. و اینم عرض شد که این آخرت به خلاف از لسان بقیه عبارت ها که ایمان شرط شده، اینجا یقین شرط شده، یعنی به همه اینا ایمان لازمه، ولی به آخرت یقین لازمه، یقین بالاتر از ایمانه. چرا؟ چون یقین یعنی انسان یه اعتقادی داره که به مقتضای اون اعتقادش عمل میکنه. گاهی انسان یه اعتقادی داره ولی به مقتضاش عمل نمیکنه، مثلا میدونه که مرده مرده است و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، میشه ایمان. ولی کی شب جرأت میکنه بره مثلا تو مردشو خونه تو بیز زهرا بخوابه تا صبح سکته میکنه دیگه؟ همه میدونن این مرده تکونه میخوره، ولی هر لحظه منتظر این مرده ها بلنشن اینجوری مثلا دست اینو بگیرن. چرا؟ چون این یقین پیدا نکرده. اما اون کسی که خودش کارش اینه مردشو در اونجاست، اون میدونه که این هیچ وقت تکونه نمیخوره، چون یقین پیدا کرده در اثر تکرار و تمرین، میدونه که این هیچ حرکتی ازش سر نمیزنه، اون شب تا صبح تخت میگیره اونجا میخوابه، هیچ غمش نیست. یقین یعنی اعتقادی که انسان به مقتضای اون اعتقاد عمل بکنه. نسبت به آخرت یقین لازم است. چرا؟ چون یقین به آخرت است که عمل انسانو به مقتضای اون اعتقاداتش تضمین میکنه. اگه واقعا اعتقاد داشته باشه که یه آخرتی هست، اعمالش رو برای رسیدن به اون آخرت تنظیم میکنه. بسیاری از رذایلی که از ما سر میزنه بعد از و ما میبینیم در خارج اتفاق میفته، این رذایل به خاطر یقین نداشتن به آخرت است. ولی کسی اگه به آخرت یقین داشته باشه، نوع عملش هم بر اساس همین یقین تنظیم میشه. بعد نکته بعد این بود که فرمود که حالا این اشخاصی که به مقتضای فطرتشون عمل میکنن، که اون مقتضا رو هم خداوند در جان اونها قرار داده، اینها یک هدایت دیگری برایشون خواهد آمد علاوه بر اون هدایت اولیه، که این هدایت ثانوی هم از جانب خداست. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این هدایت ثانوی است، این هدایت همون هدایتی که لسان آیات قرآن و روایات پر است از بشارت به این هدایت. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله يجعل له نورا يجعل له نورا يجعل له نورا يمشي به. خدا یه نوری نورانیتی بهش میده، یک هدایتی بهش میده که به اون هدایت این ادامه مسیر میده، طی طریق میکنه. این خلاصه مباحث قبلی، البته نرسیدیم ولی در خلاصهشون فرمودن که عین این مسیر در ناحیه ضلالت هم هست. یعنی اگر کسی به مقتضای اون فطرت عمل نکنه و گمراه بشه، علاوه بر اون گمراهی گمراهی ثانویه خواهد اومد که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که حالا این در مباحث بعدی خواهد اومد. خب صفحه 79 کتاب هست اگه کسی خواست تطبیق کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بیان سبحانه اولا ان الکتاب هدی للمتقین. ابتدا خدا فرمود که این کتاب هدایت متقین است. البته بیان للناس ولی هدی للمتقین، یعنی برای متقین نیومده این کتاب، برای مردم اومده. ولی اونی که استفاده میکنه متقی است، نه اینکه برای متقین آمده. نه، هذا بیان للناس، برای همه مردم آمده، برای همه طبقات در همه زمان ها. منتها کی استفاده میکنه؟ اونی که متقی است. پس ابتدا فرمود که این کتاب هدایت متقین است. ثم ظهر من السیاق ان لهم اهتداء فطری اجمالی. از عبارت معلوم شد که اینا یک هدایت فطری اجمالی اولیه دارن که یتعقبه اهتداء تفصیلی الهی، یک هدایت تفصیلی مفصل الهی پس از اون هدایت اجمالی خواهد آمد. اولذی یحصل لهم به بیان سبحانه لهم وجوه و خیر من شر به واسطت کتاب المبین. اون هدایت ثانویه با بیان خدای سبحان است، وجوه خیر و شر را به واسطه همین کتاب که فیه صلاح و معاشهم و معادهم، که صلاح معاش و آینده و معادشون در این کتاب است، یعنی صلاح دنیا و آخرتشون تو این کتاب است. فظهر ان لهم الاهتداء به سلامت فطرتهم. پس بیان کرد که اینا یک هدایت اولیه دارن به خاطر اینکه اینا اون فطرت اولیه خودشون رو سالم نگه داشتن. ولی اهتداء کرامتن من ربهم، و یک هدایت ثانویه که به پاسخ و در ازا و به جایزه اون حفظ فطرت و هدایت اولیه خواهد آمد، که این هم از جانب خداست. و کان الجمیع منه سبحانه، گرچه هر دو از جانب خداست. ولی اگر خدا هدایت نکرده بود انسان با دیوار چه فرقی میکرد؟ دیوار دیوار دیگه، انسان هم میشد مثل همین دیوار. از کل حسنتن فمن الله، چون هر حسنه از جانب خداست. فجمع بین الهدایتین فقال اولئک علی هدی من ربهم. بین دو هدایت رو جمع کرد و فرمود اولئک علی هدی من ربهم، اینا یه هدایت ثانویه‌ای دارن که این هدایت ثانویه از جانب پروردگار است. فقد قال سبحانه، که این هدایت در آیات بسیاری بیان شده، من جمله فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی که خدا میخواد او رو هدایت کنه به او شرح صدر میده. گفت که ابو جهل رسید یه سلام علیک خیلی گرمی با پیامبر کرد. ابو جهل دشمن شماره یک، خیلی این مردم تعجب کردن، هم مسلمان ها تعجب کردن، هم کفار تعجب کردن. اونا گفتن الحمدلله مثل که هدایت شده، اینا هم تعجب کردن، آخه این سایه پیامبر رو با تیر میزن. بعد که اومد این طرف میگفتن چطور شد تو همچین سلام علیکی؟ گفت این آدم صادقه. گفت این سلام علیکی و میخواد بود که این آدم صادقه، این در دعوی خودش صادقه، ولی ما هرگز به او ایمان نمیاریم. مگه اگه انسان بدونه که کسی راست میگه قبول میکنه؟ پناه بر خدا، واقعا چه نعمتهایی خدا به ما داده مجانی. مگه اگه من فهمیدم که این دعوی الهی راستگوه این کفایت میکنه؟ خب میگه، داره میگه که سلام علیکی گرم کرده، میگن چرا اینجوری سلام علیکی کرده؟ میگه این آدم راستگوه در دعوی خودش، ولی ما هرگز به او ایمان نمیاریم. اون دلو کی تغییر میده که انسان میپذیره؟ مقلب القلوب خداست دیگه. خداست که شرح صدر میده برای اسلام. و الا اسلام اومد، خب آخه طرف اومده میگه که این جانشینی که تو تعیین کردی خودت تعیین کردی یا خدا؟ میگه کار خداست. میگه اگه خدا تعیین کرده تو دعا کن که یه سنگ از آسمون بیفته تو سر من از بین ببره. آخه بگو اگه تو عقل داری، خب بگو اگه خدا اینو تعیین کرده تو دعا کن که دل من نرم بشه، چرا به ضرر خودت دعا میکنی؟ آقا جزاکم الله خیر، دلش دسته که نمیتونه ببسته. بعضی ها تمام عمر دنیا رو بهش میدیه یا علی نمیتونم میگه، حالا ما مجانی میگیم. این شرح صدر رو کی به ما داده؟ و من یورد الله و ان یهدیه و یجر صدره و لبسه. همین حرفا رو آدم میزنه، یکی میبذره یکی میگه پرت و پلا ها چیه این نجستم میگه، هدایت اولیه و هدایت ثانویه معطل کردن خودشون و مردم. فذکر ان الهدایت بانشراح صدر و سعته. در این آیه فهم که هدایت اینجوریه، خدا وقتی میخواد که هدایت کنه ابتدا به شرح صدر میده، یعنی ظرف جانشو آماده پذیرش معارف الهی میکنه. مگه اینجوریه که مخلی معارف الهی رو بیان میکنه هم بپذیرن؟ هرگز اینجوری نیست دیگه. شما زبانی صافتر و خالصتر و پاکتر از زبان پیامبر میخواد؟ کی بیاد بهتر از پیامبر هدایت کنه؟ تو نمیپذیره دیگه. حالا مثلا ما هدایت کنیم کسی بپذیره، چه بسا یه موقع ما یه چیزی بگیم بپذیره. یه بار داستانی خدمتتون من از خودم عرض کردم، اینجوریه دیگه، هم محلیمون رو چند بار گفتم تو این جلسه، اینجوریه. گاهی وقتا یه نوشته روی دیوار طرفو عوض میکنه، گاهی وقتا اعلام علما بگه این تغییر نمیکنه دیگه، بالاتر از کلام اهل بیت که نیست که. پیامبر میفرمود اینا ایمان نمیآورد. سوره انعام آیه 125. پس هدایت الهی اینجوریه که اگر خدای تعالی اراده کنه کسی رو هدایت کنه به او شرح صدر میده، یعنی ظرف دلش رو پذیرای معارف الهی میکنه. و من یوغ شوخ نفسهی و من یوغ شوخ نفسهی فاولائک هم المفلحون. شوخ یعنی زیغ و بخل. فتم بذالک ان هؤلاء اصحاب الفلاح. بعدش فرمود فاولائک هم المفلحون. فلاح در این است که اون تنگ نظری و ظرف تنگ نفسش و این تنگ نظری رو برطرف کنه. و من یوغ شوخ نفسه. حالا کی میتونه شوخ نفسش رو برطرف کنه؟ اون کسی که در آیه بالا فرمود خدا باید شرح صدر بده. خدا باید به انسان شرح صدر بده، جان انسان پذیرای معارف الهی کنه. و الا مگه هر جایی که معارف بیان میشه همه میپذیرن؟ اینجوری نیست. به گوینده هم ربطی نداره. البته اینا اسباب مؤدسه ها، که اگر گوینده خودش صاحب دل باشه اثر میذاره، ولی اینجوری نیست که هر گوینده صاحب دلی سخن گفت. قضیه موجب جزئی است، نه اینکه هر صاحب دلی سخن بگه میپذیره. از پیامبر صاحب دل تر. فتم من به ذالک انه ها اولای اصحاب الفلاح و اولای که همون مفلح. قول او سبحانه ان الذین کفروا. حالا از مؤمنین خارج شدیم وارد بحث کفار شدیم. اینا کیا هستن؟ ها اولای قوم ثبتوا علی الکفر و تمکن فی قلوبهم. اینا گروهی هستن که ثبات بر کفر پیدا کردن و کفر در جانشون ریشه انداختن. این که حالا یه کسی ابتداعا مثلا یه عقیده باطلی داشته باشه نیست، این کسی که ریشه دوانده کفر در اعماق جانش. به دلیل این آیه که میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. پیام فرق نمی کند که تو او رو انذار بکنی یا انذار نکنی، این نمیپذیر. کی انذار کنه؟ پیامبر. بعد میفرماید که ول اتیان به مازل مجرد من قد. ماضی مجرد از قدم آورده، یعنی دیگه تحقق قطعی پیدا کرده. ان الذین کفروا و یشعر تغییر السیاق فی قوله ختم الله حیث نسب الختم الی نفسه و القشا و الیهم انفسهم و ان فیهم حجابا دون الحق فی ذاتهم و انفسهم و حجابا من الله عقیب کفرهم و فسوقهم. آیه ها رو تو ملاحظه فرمید، فرمید که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. فرقی نمی‌کنه که تو اینا رو انذار بکنی یا انذار نکنی، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. بعد میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینجا آیه تمام میشه، خدا به قلبشون، قلب مرکز ادراک انسانو میگن، نه این قلبی که خون و پمپاژ میکنه، یعنی حقیقتشون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینجا تموم شد، و علی ابصارهم غشاوه. این یه جمله مستقله، این علی ابصارهم عطف به اونا نیست، به اون قبلی‌ها نیست که خدا به قلب و چشم و گوششون مهر زده، تا سمعهم تموم میشه آیه، یعنی خدا به قلب و سمع اینها مهر زده، ولی علی ابصارهم غشاوتون، این یه جمله اسمی است، به روی چشمهاشون پرده است، یعنی اینا اول چشمشون رو بستن به روی حقایق، به روی فطرتشون، به مقتضای اون چیزی که فطرت دستور میداد عمل نکردن، در نتیجه این چشمبندی که خودشون نسبت به خودشون انجام دادن، خدا به قلبشون مهر زد، یعنی اینا ابتداعا گمراه شدن به دست خودشون، و سپس خدا این گمراهیشون رو با مهر زدن تایید کرد. اینجا حضرت علامه فرمود که اینها یه حجابی اول ابتداعا خودشون داشتن در ذات و انفسشون، و یه حجاب ثانوی از جانب خدا در عقب کفر و فسوق اینها با من آمد، فاعمالهم متوسطتون بین حجابینه، اعمال اینها بین دو تا حجاب قرار گرفت، یکی از جانب خودشون، یکی از جانب خدا، و سیجی و تمام الکلام فی قوله تعالی ان الله علا یستحی، که حالا اونجا ادامه بحث. خب این مطلب پس روشن شد که اگر انسان در مسیر عرض شود که کفر باشه، خدا در این مسیر او رو امداد میکنه، کلا نمد ها اولائه و ها اولائه، امدادش هم به این است که این کسی که داره در این مسیر حرکت میکنه خدا به قلبش مهر میزنه. البته این معنیش این نیست که اگر کسی یه خلافی انجام داد خدا فوری مهر بزنه به قلبش، یا مثلا دو تا خلاف انجام داد یا پنج تا خلاف انجام داد، عدد هم نداره. اگر در اثر خلاف خودش هیچ اشکالی نداره ابتداعا، البته اشکال داره خلاف ها، ولی مقصود این که اینجوری نیست که خلاف انسان رو زیر و رو کنه، خلاف اشکالش اون آخرشه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، این اشکال خلافه که انسان ممکنه در اثر تکرار خلافکاری کارش به جایی برسه که این تمکن در قلبش پیدا کنه، کذبوا بآیات الله، آیات الهی رو تکذیب کنه. این اگه به این نقطه رسید دیگه این عرض شد که راه براش بسته است. حالا اینجا انسان بین یک خوف و یک رجاست. قبل العمل انسان باید خائف باشه، بگه شاید این عملی رو که من انجام دادم این همون عملی باشه که دیگه سرنوشت منو تغییر میده، دیگه من اهل سعادت نشدم بعد از این عمل. اما بعد العمل وظیفه انسان رجاست، باید به خودش بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، نه اینکه قبل العمل بگه، بره هر خلافی میخواد بکنه بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، این ماره بعد العمله. چرا؟ این خیلی نکته دقیقه ها، چون من عرصات که تجربه عملی دارم با عرصات که مخصوصا من اگه بگم با نسل جوان ارتباط دارم یه خورده این حرف برای من بزرگ، ولی خب من چون معلمم با عرصات که دوستان سر و کار دارم گاهی با من مشورت میکنن، مثلا بنده رو قابل میدونن که قابل نیستم، ولی حالا من از بزرگان میپرسم جوابشون میدم. اینو من زیاد دیدم، چون افرادی که ارسال که تازه وارد این وادیه این شدن که میخوان مواظب خودشون باشن، یه گناهی که انجام میدن سریع ناامید میشن. حالا ببین شما ببین چه اتفاق اینجا میفته، شیطان کارش اینه که انسانو ناامید کنه، یعنی شیطان آخرین کارش اینه که انسانو ناامید کنه. ما لطف میکنیم با اولین گناه خودمون ناامید میشیم دیگه اون کارش دیگه لازم زحمت بکشه که، اون بنا داره که بعد از یک سلسله اعمال انسانو ناامید کنه، بگی تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، برای اینکه انسان مبتلا به اون عملا بشه کلی لشکرکشی کنه، انسانو مبتلا کنه، ابتلا ان بعد ابتلا ان بعد ابتلا، بعد در یه نقطه بهش بگه تو دیگه کارت تموم شد، باید این ناامید بشه. ما لطف میکنیم همون اولین گناهی که انجام بدیم خودمون ناامید میشیم راحت، دیگه زحمت به جناب ابلیس نمیدیم، در حالی که اون آخرین کاری که میخواد بکنه اینه. لذا انسان بعد العمل همیشه باید امیدوار باشه به لطف خدا، باید بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. تاریخ و داستان اینا هم زیاده که چه چیزای نجات پیدا کردن. این آیات مربوط به کسانیه که کفر در جانشون ریشه دوانده، نه برای انسان‌های متوسطی که حالا اهل مثلا یه گناهی هم می‌کنه، حالا 10 تا گناه می‌کنه، عدد که نداره که مثلا بگیم اگه شد 100 تا دیگه بدبخت میشه یا مثلا 101 خوشبخت میشه، عدد نداره، عددش اونجاست که انسان خودش رو مایوس از رحمت خدا ببینه، به این نقطه اگه رسید، این بدترین نقطه است که انسان خودشو مایوس از رحمت خدا بشه. وقت اینجا انسان باید با خودش کار کنه، باید دائم بین خوف و رجا خودشو نگه داره. ما حالا معمولا چون این طرفی هستیم باید دائما امید به خودمون بدیم. گفت که حضرت فرمود که عبازرگاهی انسان یک گناهی میکنه، از طریق این گناه سعادتمند میشه. عبازر خیلی تعجب کرد، گفت یا رسول الله مگه میشه انسان با گناه سعادتمند میشه؟ حضرت فرمود بله، اینطوری که انقدر اون گناه رو به خودش تذکر میده، دائما با تذکر و یاداوری اون گناه و توبه و عجز و لابه به درگاه خدا به واسطه اون گناه، این آدم سعادتمند میشه. حالا اون برش هم هست، چه برسه یک طاعتی که اون طاعت انسان رو بیچاره کنه. بعضی هم از اول بعثت با پیامبر بودن، بعد از هجرت هم تا آخر با پیامبر بودن، در زمان سقیفه هم با امیرالمومنین بودن، جز اون سه نفر اصحاب حضرت هم بودن، بعد هم زبیر از آب در اومدن. زبیر از آب در اومد، بله زبیر تو بعد از ماجرای سقیفه سه نفر با حضرت موندن، سلمان بود و مقداد بود و زبیر. حضرت امیر فرمود تو با مایی تو وقتی این بچت بزرگ بشه. گاهی وقتا انسان یه فرزند ناخلف داره، اون انسان از راه بدر میکنه، چون این شجاع بود دیگه. تو جنگ هم حضرت یه جمله بهش گفت، یادت اون ماجرا؟ این یاداوری شد، خواست بره پسرش اومد تو گوشش، این آدم شجاعی بود. گفت چی شد؟ از صلابت علی ترسیدی؟ این گفت این هم خلاص داغ کرد، شمشیر رو کشید و حمله کرد. حضرت فرمود بهش راه بدید، فرمودش راه بدید بیاد جلو، این میخواد یه کر و فری بکنه، قصد حمله نداره. گفت کسی نزنه اینو، بهش راه بدید بیاد جلو. راه دادن اومد جلو، یه کر و فری کرد و از میدان جنگ رفت. بعد یه آدم عرض شد که نامردی رفت یه جایی اینو در خواب پیدا کرد، سرشو برید و آورد. حضرت هم وقتی که اینو دید میگن گریه کرد برای زبیر. حالا به هر تقدیر اینجوریه دیگه، که حساب و کتاب مال اون نقطه ایست که انسان کوف در جانش تمکن پیدا بکنه. پس این ماجرایی که ما داریم میگیم، حالا ما یه موقع ناامید نکنیم افراد رو، خب دیگه پس ما که دیگه بیچاره شدیم، ختم الله علی قلوبنا و علی سمعنا، این انشالله مال ماها نیست، این مال اون نقطه‌ای که بعد خودمون رو بترسونیم از اینجا دیگه. باید بگیم به خودمون که دائما ممکن است که ما به اینجا کارمون کشیده بشه، حالا اگه خدا مرزد ما دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا اینجا یه مطلب علمی ایشون فرمودن، فرمود وعلم ان اصل الکفر هو ستر. شرح کفره که اصلا کفر یعنی چی؟ کفر یعنی ستر، یعنی پنهان کردن، ستر، چون ستر یعنی پرده، ستر یعنی پوشاندن، کفر یعنی پوشاندن از لحاظ لغوی. که ان الکافر یستر عن الله، به یه تعبیری به کشاورز میگن کافر، چون دانه رو زیر خاک پنهان میکنه. حالا به کشاورزان ما نباید بگیم کافر، با بیل میزنه تو سر، کافر خودتی، ولی در لغت عرب به کشاورزی که از معانی که به کشاورز اطلاق میکنن کافر است. حالا چرا به کافر میگن کافر؟ چون کافر مثل کشاورز که دانه رو زیر خاک پنهان میکنه، که ان حق رو زیر خاک پنهان میکنه، پرده به روی حق میکشه. که ان الکافر یستر عن الحق، کافر حق رو پنهان میکنه. فهو اذن ذو مراتب، خود کفر دارای مرتبه های متعدد است. ولذالک کان بعض و مراتب یجتمع و بعض مراتب ایمان، بعض از مراتب پایین ترش با ایمان هم جمع میشه. یعنی میتونیم بهش بگیم ای مؤمن کافر، چون بعضی جا اینا نقیض هم دیگه نیست، کفر و ایمان، مثل شرک و ایمان که نقیض هم دیگه نیست. مؤمن مشرک داریم، به این معنا مؤمن کافر هم داریم. و فی الکافی عن الزبیری عن الصادق علیه السلام قال قلت له اخبرنی ان وجوه الکفر فی کتاب الله عز و جل. از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که کفر به چند معنا به کار رفته. حضرت فرمود قال الکفر فی کتاب الله علی خمست اوجه، به پنج وجه به کار رفته. فمنها کفر الجهود، کفر جهود، جهر یعنی انکار، و الجهود و علی وجهین، انکار هم دوتاست. الکفر به ترک ما امر الله، بل کفر البراءه و کفر النعم، که حالا اینو الان میاد، کفر به ترک ما امر الله، کفر براءت و کفر نعم، سه تا شد تا اینجا. اما کفر الجهود فهو الجهود به ربوبیه، کفر به جهود، جهود به ربوبیت خداست. این کیه؟ و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار، نه بهشتی است آقا، نه جهنمی هست، نه حسابی هست، نه کتابی هست، اصلا از این خبرها نیست، راحت و آزاد. این یک کفر است. و هو قول و صنفین من از زنادقه یقال لهم دهریه. خیلی اینا تعدادشون کم بوده در تاریخ، اینا روشون گفتن دهری. میگه دیدیم تو روایات مثل اصول کافی میگه دهری آمد با حضرت صادق علیه السلام مباحثه کرد. این دهری یعنی اینا، یعنی مثلا تو زمان خود ما کمونیست ها که اصلا قائل به زندگی پس از مرگی نیستن، قائل به پروردگاری نیستن. اینا تعدادشون خیلی کم. به اینا میگن دهریه. و هم الذین یقولون، اینا همونایی هن که میگن ما یهلکنا الا الدهر، روزگار از آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار داره. اینا روش میگن دهر. روزگار کدومه؟ روزگار از قرآن میگه قول اللهم مالک الملک تو عز من تشا تو ذل من تشا. این میگه روزگار از آن که گه عزت دهد گه خار داره، این دهریه. و هو دینون، میگن ما یهلکنا الا الدهر، زندگی دنیایی است، عمر تمام میشه و ما میمیریم. و هو دینون وزعوه لانفسهم بالاستحسان منهم، خودشون خیال کردن دینه، فکر کردن این درسته کردنش دین. ولا تحقیق لشیء مما یقولون، اصلا تحقیق نکردن راجع به حقیقتی که آیا واقعا اینجوری است. قال الله عز وجل انهم الا یظنون، یه ظن و گمان است که خودشون بافتن و دلش عمل کردن. ان نزالک کما یقولون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی به توحید الله، این یک کفر که این که بالاترین مراتب کفر است که اصل ربوبیت را انکار میکنه. اما الوجه الاخر فهو الجهود على معرفته، وجه دوم کفر جهودی است که یک معرفتی توش هست و به یک انکاری است، اون مطلق معرفتی نبود. و هو ان یجهد الجاهد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده فقد قال الله تعالی، میدانه که حقه، انکار میکنه. او اصلا نمیدانست که واقعا حقه، او اصلا خدایی درک، اما این میداند که خدایی هست و انکار میکنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا سیئات اعمالنا، هیچ معلوم نیست که انسان چیکار است این دنیا. جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، اینها میدانستن و استیقنتها انفسهم، یقین داشتن اما انکار میکردن. ظلمن و علوان، می دانستن جانشین پیامبر کیه اما انکار میکرد. گفت چرا او رو انتخاب نکردیم، اون که از همه برتر بود. گفت چرا اون شوخی زیاد میکن. گفت چرا این رو انتخاب کردیم، گفت که چون این سنش از همه بالاتر، پدرش از اونجا رد میشد. گفت من که باباشم که، چرا بس من انتخاب نکرد، من که سنم از اون بیشتر، اگه ملاک سن بود من که باباشم که، سن من که از اون قطعا دیگه باباش سنش از اون بیشتره دیگه. خب پس چرا من انتخاب نکرد؟ انسان اگه خود حق و انکار کنه اینجوری. و قال الله عز وجل و کانو من قبل و یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، این بیچاره یهودی ها اصلا در کتاب هاشون خوانده بودن که یه پیامبری میاد و میدانستنم کجا مستقر میشه و حکومت تشکیل میده، آمده بودن اینجا ساکن شده بودن که او رو یاری کنن. بعد که اون آمد شدن دشمن شماره یکش. فلان ما جاءهم ما عرفو، وقتی که اون کسی که اینا میشناختن آمد، کفرو به، فلعنت الله علی الکافرین. در بعضی از آیات هست که از او رو میشناسن همونطور که فرزندانشون رو میشناسن، یعرفون او کما یعرفون ابناءهم. ولی این دل که دیگه دست خود انسان نیست که، وقت نمیتونه بپذیره، نمیتونه بپذیره من الان کسی بدم میاد چیکار باید بکنم، دست خود انسان نیست که. این همونی که فرمود اولایی که علاوه دم من رفه، وقتی که هدایت میاد خدا شهر صدر میده به انسان. ولوچ خود سالس، پس این هم یک کفر که میداند و انکار میکنه، این دوتا. الوچ خود سالس من الکفر کفر نعم، کفر به نسبت به نعمت هاست، ما هم تو فارسی میگیم کفران نعمت. و ذالک قول او سبحانه یحکی قول سلیمان هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، کفر در مقابل شکر، یعنی تشکر از نعمت و کفران نعمت، این میشه کفر شماره 3. من کفر فان ربی غنی کریم، من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. پس این است که نعمت را کفران بکنن، نه اینکه تشکر بکنه از نعمت، شکر نعمت رو به جا نیاره، میشه کفران نعمت، این میشه مرحله سوم کفر. این با ایمان جمع میشه، ما از این قسم خیلی زیاد داریم دیگه، ما همش کفران نعمت. آخ چرا اونو دادی، چرا اینکه ندادی، بر داده ها و نداده هاش مشکل داری. من روزی کوفه هم نعمت کردیم. خدا من به زبان یک چیز دیگه یه بد و بیرایی به من گفت. خلاص بودیم زبان تو نبود، کار خدا بود. اینجوریه دیگه، ما نسبت به نعمت ها کفران داریم دیگه، چرا برسه نسبت به داده ها ما کفران داریم. میگه چرا اینو دادی، چرا اون بزرگتره رو ندادی. بعد میفرماید که اینم کفر. ول وجه رابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل به. شق چهارم کفر ترک اوامر خداست و هو قول الله عز و جل. پس ببینید این کفر در قرآن به معانی متعدد آمده. اینا همه نشون میده که ما اجازه نداریم دست به آیات قرآن بزنیم. ما اجازه نداریم یه آیه رو پیدا کنیم بگیم قرآن اینجوری میگوید. ما اجازه نداریم بگوییم روایت اینجوری میگه. خب الان کفر، 5 تا معنی کفر، کدوم معنی اینجا مورد نظره؟ اینو باید یه محقق بگه دیگه. حضرت فرمود 5 معنای چهارم این است که کفر یعنی ترک امر الهی. از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. ما از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر رو نریزید و همدیگر از سرزمین‌های خودتون اخراج نکنید و شما هم اقرار کردید و شاهد هم بودید خودتون بر این اقرار. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. به ظلم و ستم یه در رو بیرون کردید، یه در رو کشتید. و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم. اگر اسیر می‌گرفتید فدیه می‌گرفتید و این حرام بود بر شما طبق قانون شرعی شما و اخراج اونها بر شما حرام بود، این کارو نکردی. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اینجا تکفرون یعنی چیکار کردن که قرآن بهشون میگه شما کافرید؟ دستور الهی رو اجرا نکردن. پس این کفر یعنی انجام ندادن دستور الهی، اینم کفر چهارم. فکفرهم به ترک ما امر الله عز و جل بهی و نسبهم الى الایمان ولم یقبلهم منهم ولم ينفعهم. خدا میگه شما مؤمن بودی ولی کافر بودی. میفرماید که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. پس مؤمن کافرید، ایمان به کتاب دارید، به احکام کتاب، ولی عامل به احکام کتاب نیستید، پس کافرید. اینم یه معنای کفر. فما جزاء من یفعل ذلک منکم. کسی که این گونه باشد جزایی ندارد الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، الا خاری در دنیا و آخرت. در دنیا خاره، در آخرت هم خاره. من تا یادمون نره، من یادم نره که ما نسبت به زندگی ظالمین یه بخشی از زندگیشون رو میبینیم. ما از یه سریال یه قسمتشون میبینیم، میبینیم که ما آقا خورد و برد تمام شده، ما آقا اینو میبینیم دیگه. ما همه سریال زندگیشو که نمیبینیم که. بعد همه قسمت های یک سریال دید تا عزیز اظهار نظر که تا آخر همش باید دیدیم شما که بگین چی شد. اینجوری نیست، همینجا در دنیا خار میشه ولی خاری اصلیش در قیامت هست. یردون و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. روز قیامت اشد العذاب است و من الله به غافل اما تعملون. خدا از اون چه که شما انجام بدید غافل نیست. ولوجه الخامس من الکفر کفر البراءه. کفر براءته. کفر براءت یعنی چی؟ یعنی من از این فعل شما بیزارم، این میشه کفر. من از این فعل این آقا بیزارم، این میشه کفر. بیزاری از فعل. اینم وجه پنجم. میفرماید که از قول جناب ابراهیم علیه السلام کفرنا بکم. ما به شما کافریم. یعنی شما به شما کافریم، یعنی ما از این فعل شما بیزاریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء و ابدا. بین ما و شما دشمنی و بغضا است. حتی تو امنو به الله وحده تا به خدای واحد ایمان بیارید، ایمانتون وحده باشه نه ایمان مع شرک. یعنی تبرعنا منکم. کفرنا بکم یعنی تبرعنا، یعنی ما از شما بیزاریم. و قال یذکر ابلیس و تبریه من اولیائه من الانس. از ابلیس هم همین گونه نقل کرده. ابلیس وقتی میخواد بگه من از شما پیروان خودم بیزارم، میگه انی کفرتو به ما اشرکتم. یعنی چی؟ یعنی من بیزارم از این چیزی که شما به شرک ورزیدید. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم. این کلام ابلیس. انما اتخذتم میگن یکی از بدترین عذابهای قیامت ابلیس. چون انسان میبینه که بدبخت شده، تمام سرمایه ابدی خودش رو از دست داده و از دست اینم بوده، بعد وقت این کسی که همه بدبختیاشو انسان از این میدونه میاد بهش میگه که میگه من اصلا از تو بیزارم. میگن این یکی از سخت‌ترین عذاب‌های قیامت که ابلیس از انسان اظهار بیزاری میکنه، چون انسان انتظار داره که حداقل ببینه که اون بدبخت‌تر از خودش شد، یکم دلش خنک بشه. این عذاب بزرگی است که اون میاد میگه که میگه انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، شما این بت‌ها رو گرفتید به عنوان وثن، ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. اینجا شما همدیگه رو لعنت کردید و به همدیگه کافر شدید، یعنی بری شدید از همدیگه. اونجا شیطان میگه یعنی کفر تو به ما اشرکتم، بالاتر از این میگه، سخنرانی میکنه در محشر. ما الان جلیه جمع صد نفری باشیم دیگه زبانمون به بند میاد، نمیتونیم سخن بگی. در محشر بالا میشه سخنرانی میکنه در مقابل خلق اولین آخرین، میگه لا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، من که کاری نکردم، که من فقط یه دعوت کردم، این همه انبیا و اولیا دعوت کردم، منم یه دعوت کردم، شما اومدی، من از آنچه که شما به شرک می‌ورزید بیزارم، انی کفر تو به ما اشرکتم. پس این میشه معانی کفر. اینجا یه ملاک خیلی مهمی به دست ما آمد که قبلا هم به دست ما آمده بود، تو مباحث قبلا گفته بودیم، شرح داده بودیم این ملاک مهمو، و اون ملاک این است که حتی لغات قرآن رو باید از خود قرآن ترجمه کنی، یعنی کتاب لغت کافی نیست، لایکفی، قرآن باید خودش رو تفسیر کنه، خودش باید خودش رو ترجمه کنه. یه بیان نورانی حضرت علامه در اول المیزان دارم اینجا فرمودن که حالا من مثال میزنم، شما چراغ با چی روشن میکنی؟ چراغ خودش همه جا رو روشن میکنه دیگه، چراغ که چیزی روشن نمیکنه، نور رو چی روشن میکنه؟ نور خودش روشنی بخش دیگه، قرآن نوره، تفسیر قرآن با خود قرآنه، یعنی غیر قرآن قرآن رو تفسیر نمیکنه. غیر قرآن هم اگه خود قرآن تفسیر کنه از خود قرآن بگیره، شما ممکنه بفهمید اهل بیت، اهل بیت هم از خود قرآن میگیرن. شما وقتی روایاتی که حالا جلوتر هم داریم قبلا هم داشتیم در تفسیر میبینید که از اهل بیت است، اونا هم خودشون از خود قرآن کمک گرفتن، قرآن تفسیر. الان بدون روزه فهمه از حضرت میرسه کفر یعنی چی؟ حضرت با کمک خود قرآن کفر رو برای شرح میده، یعنی با کمک خود آیات قرآن کفر رو شرح میده، چون این روایت بود دیگه. پس ما سبکمون در تفسیر، تفسیر قرآن به خود قرآن است، زاری ما نه، یعنی سبکی که تو این کتاب داره ارشاد که تبیین میشه. خب فراز بعدی، مسئله هم که مسئله لذ است و قد نارا، حالا خدا برای این گروه ارشاد که یک مسئله میزنه. بیان سبحانه حال المنافقین، کافرین حالشون تموم شد، حالا حال منافق. و هم آخر الفرق الثلاث الذین تعرض لبیان حاله، اینا گروه سومن، پس متقین بودن، کافران بودن و منافقین. و مبدأ و ما يعقبه به مسئله اینه، اینا رو با دو مسئله خدا مشروع کرده، توضیح داده ماجراشون. ضربه هما به نار و البرق، به آتش و رعد و برق مثال زده. فحالهم که حال من وقع فی ظلمته، حال اینا، چون آیات ملاحظه فرمود که مسئله هم که مسئله لذ استوقد نارا، مسئله اینا مثل کسی که آتشی میافروزد و این آتش اطراف او رو روشن میکنه، به محض اینکه آتش اطراف او رو روشن میکنه خدا نور آتش رو میگیره. چی میخواد بگه مثل؟ به ممثلش رو دقت کردی، این با آتش میخواد چیکار کنه؟ میخواد نوری روشن کنه که اطرافش رو ببینه دیگه، یا گرمایی از آتش بگیره، یعنی سبب گرما و نور رو آتش میبینه. خدا سببیت سببش رو باطل میکنه، یعنی این آتش رو که روشن میکنه خدا سببیت سبب رو ازش میگیره، آتشی که باید نور بده نور نمیده، بهش نشون میده که تو تمام عمرت دنبال اسباب بودی. اینجا ببین سببیت سبب باطل شد، از سبب سازیش من سوداییم، از سبب سوزیش سوفستاییم. سبب رو میسوزانه، یعنی چی کار میکنه؟ البته برای انسان مؤمن هم خدا این کار رو میکنه، منتها لتعلیم این کار رو میکنه، اونو لتعدیب این کار رو میکنه، چون اون ایمان نمیاره، اون قلبش طوری زیر و رو شده که با سبب سوزی ایمان نمیاره. این تنبیهه برای منافق، ولی برای مؤمن این تأیید و تشویق و هدایت. یعنی چی؟ یعنی خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه در فرازهای مختلف زندگی بهش نشون میده که انسان یه کاری رو میخواد انجام بده، تمام اسباب اون کار رو جور میکنه، همه اسباب باطل میشه، نتیجه هم نمیده. من خودم همه اسباب فراهم کردم که برم قم، رفتم دماوند، مثلا برم قم زندگی کنم. حالا البته یه آقایی میگفت ما رفتیم هر صورت که ترمینال سوار ماشین بشیم بریم قم، دیدیم ماشین میره مشهد، سوار شدیم رفتیم مشهد. گفتیم به به ما میخوان بریم مشهد یه سال برنامه‌ریزی می‌کنیم. رفت قم، رفت ترمینال که سوار بشه بره قم، دیدیم ماشین میره مشهد. البته ایشون یه بزرگواری که هر جا ماشین بره این اونوری میره. فای بهلول هر جا می‌خواست بره ماشین جور می‌شد، ایشون هر جا که ماشین میره میره براش. همه جا هم هست. آقای قرائتش میگه یا من حضوره دائم. حالا میگفت که عرض شد که ما واقعا این کار کردیم، ما اسباب جور کردیم که بریم زندگی کنیم در قم، بعد رفتیم دماوند. خب خدا به من نشون داد که ببین سببت برعکس از دادن. آقای قمشهی میگفت ما اومدیم تهران که اینجا از اینجا مقدمه بشه بریم قم، بعد تا آخر عمر تو تهران موندیم. کی سبب سازی میکنه؟ کی سبب سازی میکنه؟ برای همه هم پیش میاد، یعنی همه در طول زندگیشون شده است که از اون اسبابی که انتظار ثمره داشتن سبب ثمره نداد. هیچ مشکلی هم در کار نبود. آخه گاهی وقتا یه سبب دیگه میاد مانع ایجاد میکنه. اون حالا باز فبه ها و نعمت. گاهی بدون مانع سبب کار نمیکنه. یعنی پزشک تشخیص داده، دارو هم درست به جا داده. دارو رو میخوری مرض خوب نمیشه. بعد میبره پیش پزشک میگه دارو درسته، نمیدونم چرا تو خوب نشدی. گاهی هم بی دارو انسان خوب میشه. بقیهش هم هست، تو مسیر علمم هست. خود یه علمی رو یاد بگیریم، همه مقدمات رو جور میکنه، اون علم به دستش نمیافته. گاهی از یه طریق غیرعادی اون علم جور میشه. جوریه دیگه. گاهی یک سال درس میخونه ثمره نمیگیره. گاهی یک هفته مطالعه میکنه کار یه ساله میکنه. گاهی با یک کتاب ثمره یه دوره دوران تحصیل رو میگیره. گاهی از یک ترم تحصیلی ثمره نمیگیره. گاهی از یک معامله‌ای که هیچ فکرشو نمی‌کرده سود سرشار می‌بره. گاهی از چندین معامله‌ای که بعد سود سرشار بره هیچ سود که نمی‌بره چی ضرر هم نمی‌کنه. حساب کتابا اینجوریه. سببی هست مافوق سبب که سببیت سبب از اوست. یا من به یدهی تسببت الاسباب. ای کسی که اسباب به دست تو جور میشه، یعنی سبب سببیتشو از تو میگیره، یعنی آب سقایتشو از تو میگیره. گاهی وقتا اون تو زندگی انسان اراده میکنه که انسان آب بخوره و سیراب نشه. چرا؟ تو بهش یاد بده. جا آیه صریح داره میگه مگه آتش روشن نمیکنه؟ آیه چی میفهمه؟ میفهمه آتش روشن میکنه اما ذهب الله به نوره. این تمثیله، یعنی سببو برقرار میکنه، سببش کار نمیکنه، سببیاتش باطل میشه. و اگه نه به امکان حضرت علامه میفهمه یا رعد و برق، حالا تمثیل رعد و برق میاد که اون به چه تمثیله. میفهمه حال این آدم حال کسی که در ظلمت واقع شده که لا ضیاء عنده فی نفسه، خودش که نور نداره، این از خودش. و انما یستضاء فیها به سبب من اسباب الاستضاعه، از یکی از اسباب نورانیت کمک میگیره. حالا میخواد تو این بیابان بره، خودش که نور نداره، بیابان هم که تاریکه، باید یه وسیله که داشته باشه که با اون وسیله نور رو ارسیات که سر راه خودش قرار بده. که تدوم و معهل استضاء مادام، تا وقتی که این سبب هست نورم باشه. و تفقد و ازازال، اگه اون سبب رفت نورم بره. فعمل برق فلیس من شعنهی اد دوام و بلبقا، رد و برق که دوام نداره، یه لحظه میاد همه جا روشن میکنه بعد میره. اما نار، یا به رد و برق توسل میکنه این منافق، یعنی به سببی توسل میکنه که لحظه ایست، به سببی توسل میکنه که لحظه ایست. پارتی، پارتی در یه زندگی بی نهایت 50 سال چقدر حساب میشه؟ همه مسائل نسبیه دیگه، زمان مگه یه پدیده نسبی نیست؟ یه روز نسبت به یه ثانیه خیلی زیاده، اما یه روز نسبت به یه سال که زیاد نیست که، پس زیاد یا کمی نسبیه. 60 سال زندگی دنیا نسبت به یه زندگی بی نهایت یعنی چی؟ یکی از حاج آقا حمزه سوال کرد که آقا من یه نصیحت کن. آقا بهشون فرمود به ابدیت فکر کن. حالا اون مثلا به مقتضای حال اون بود، رفت اون آدم تو فکر. گاهی وقتی یه کلمات ما یه اشخاصی است. بعضی وقتا اینطوری میشه دیگه، نمیدونم دوستان بودن یا نه. همین روز سه‌شنبه من این رساله توحیدی دستم بود. ارشاد یکی پرسید گفت این رساله توحیدی خلاصش چی میخواد بگه؟ من عرض کردم خلاصش میخواد بگه که او همه است. کل رساله میخواد اینو بگه. این فهمش خواجه است اول آغاز و انجام. خواهد دیگه او همه است. این حرف مال اون بود که پرسید. چون من خیلی چیزایی دیگه ممکن بود بگم. حالا این آمد گفتم. وقت اون حالت اونو شما بس میدیدی. حالت اون آدم که آقا بهش فرمود که به ابدیت فکر کن. ابدیت یعنی چی؟ یعنی هزار سال، یا 10,000 سال یا 100,000 سال یا 1,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال یا 100,000,000,000 سال یا 100,000,000,000,000 سال. خب در مقابل ابدیت 60 سال چقدره؟ یه لحظه است دیگه. این اسبابی که من انتخاب کردم در زندگی دنیا مثل رعد و برق است، که انه یک انسان عاقل بخواد با رعد و برق مسیرشو پیدا کنه. اگه عاقل این کارو میکنه، خب اینجا پارتی هست، پولم هست، امکاناتم هست، ولی اونجا که دیگه از اینا خبری نیست که. این یا به سبب رعد و برقی دست میزنه یا به یه سببی دست میزنه. اما فلان ما ازاعت ما حوله ذهب الله به نوره، خدا سببیت نون سببشو ازش میگیره. الذی تسبب له، اون سببیت که این خیال میکرد این کار میکنه، به مثل ریح و مطرن و اشباه ما، مثل باران، مثل باد، با باد آتششو خاموش میکنه، سببیت سببش باطل میشه. گاهی وقتا با سبب این کارو میکنه، در مقابل همه اسباب او یه سبب بزرگتر میذاره. خب همه دنیا جمع میشه تا امامو از بین ببره، همه دنیا از داخل و خارج. یه اذکاری هست که شما اگه اون ذکر رو بگید بزنید ذکر، چون ذکر مثل داروه دیگه، یه دارویی هست که سمه. بعضی از اذکار هست که طرف از بین میبره، ذکر میگه طرف از بین میره، خودش خاندانش به باد فنا میشه. ذکر میگفتن که امام از بین ببره، آقای بهادینی اینو فرموده، البته ایشون فرموده بود که تو همین داخل ها نه در خارج. البته اونا با این اسباب آشنا نه، چون اونا دنیا رو میشناسن، اونا با جادو آشنا، چون فیلماشون رو دیدین دیگه، فیلماشون شوخی نیست. اونا توی فیلماشون خیلی حرفایی رو که قرار انجام بدن میزنن. اونا چون کارشون در دنیای خودشون درسته، میگفت حضرت امیر میگفت حاضرم 10 تا از این اسباب خودم بدم یه دونه از پیروان معاویه رو بگیرم، چون در رشته خودش مستحکمه. کجا شما شنیدین که یکی از اصحاب معاویه مثلا رشوه بگیره بیاد بشه از اصحاب امیرالمومنین؟ ولی کثیرن شنیدین سرداران سپاه امام حسن علیه السلام رشوه گرفتن رفتن تو سپاه معاویه. خب اونا چون در دنیای خودشون کارشون درسته، کار خودشون رو درست انجام میدن، و ما کار خودمون رو در مسیر حق خودمون درست انجام نمیدن. اونا تو فیلماشون این کار میکنن. اونا نظرن کجا شد اومدن اینجا. جادو، داشتم راجع به جادو از میگم. اونا در فیلماشون نشون میدن اینو. اونا به این چیزا اعتقاد دارن. یعنی میدانن. چون آقا جادو راسته، علمه، مثل ریاضیه. میتونی انکار کنی؟ جادو هست، یه علم هم هست. این علم ریاضی هم هست. و اثر هم داره. خب اونا میدانن این چیزا رو. میگفت که خط میگرفتن که امام از بین ببرن. آقای بهادین البته فرموده بود که فرموده بود امام مثل تلسمه، از بین نمیره، یعنی اثر نمیکنه. لیکی دیگه باشه اثر میکنه. حالا من حاشیه نرم، چون این بحث نمیتونم جمعش کنم. اینا به یه سری اسباب توسل میکنن، خدا سببیت سبب را میگیره، یا با اسباب دیگه سببیت سبب رو باطل میکنه. فهم بین حیرتین و اماعین، اینا بین دوتا حیرتن. حیرت و ظلمت اللتی منفیا، ببین چقدر عبارت قشنگی. اولا یه ظلمتی بود که اینا حیران بودن، دنبال یه سبب میگشتن که این ظلمت رو به روشنایی بکشن. حیرت دومشون در اینه که سببی رو که میخواستن پیدا کردن، سببشون کار نمیکنه. حیرت اول اون ظلمت اولی اصلی بود، و حیرت دوم بطلان سبب است که اینا چاره ای اندیشیدن، چاره شون باطل شد. فحال ها اولای المنافقین حال الکافرین، اینا مثل همون کافرین هم. فهم واقعون بین زلال ذاتی و زلال آخر، بین دوتا زلالت، یه زلالت ذاتی همون گمراهی اولیه، و یه زلالت ثانوی که وبال اعمال خبیثه اونهاست. حیث و یزیدهم الله مرزن علی مرز قلوبه، خدا مرضی رو به مرض قلوب اینا اضافه میکنه. و یستهزئ بهم، اینا رو به تمسخر میکشه. و یمدهم فی طغیانهم، اینا رو میکشه در اون طغیانشون. یعمهون، اینا مسیر اما و گمراهی رو میرن. این تعلیم اون تعدیل. اگر انسان درس گرفت، علامتش این است که انسان بعد از این چه حالی پیدا میکنه. مؤمن چه حالی پیدا میکنه؟ مؤمن میفهمه که به این اسباب نیست، تکیهشو به اسباب از دست میده. مؤمن در زندگیش اینجوریه. انسان در ابتدای زندگی 100% به اسباب تکیه داره، درسته؟ دنبال چی میره؟ خواهد زندگی کنه دیگه. زندگی احتیاج به مقدمات داره. خونه میخواد، ماشین میخواد، میخواد ازدواج کنه، فرزند داره، پول نیاز داره، معروفیت نیاز داره. به مرور زمان اگه خدا بهش لطف داشته باشه، بهش نشون میده، این میره یه کاری رو انجام میده. بالاخره گاهی یه کاری هم فی سبیل الله انجام میده که در ازای اون کار اجرتی نمیخواد. خدا در ازای اون کار دو برابر بهش میرسونه. این تعجب میکنه، میگه عجب. از اون کاری که انتظار داشتیم، اونی که انتظار داشتیم به ما نرسید. شده یا نشده؟ الان شما بگید ببینید کی نشده. مخصوصا کسی که مثلا بنده و شما متعهد به اداره زندگی باشه. در امور مادی شده دیگه، در امور علمی هم میشه، در امور معنوی هم میشه، در همه امور میشه. انتظاری نداشته. داستانای عجیب غریب هست. حتی برای خود ما، هر کدوم از ما الان زبان باز کنیم داستانها داریم که انسان بهش نشون میده دیگه. بعد این تعجب میکنه، میگه اه عجب. ابتدا میذاره به حسب اتفاق، بعد این تکرار میشه. تکرارش یه خلاصه تعملی تو این ایجاد میکنه که نکنی یه کسی دیگه هم هست. اینجا متوجه میشه که یه کسی دیگه هم هست. اگر این تکرار ادامه پیدا کنه، در اثر مرور زمان نمیگه که یک کس دیگه ای هم هست، میفهمه که فقط اون هست. این درصدیه. 10% هم حساب برای خدا باز میکنه، 90% برای شغلش. بعد به مرور زمان میشه 80-20، میشه 70-30. اگر خدا بهش لطف کنه به یه جایی میرسه که میفهمه که اصلا اینها همه ارسیات که بازیج هست. البته اینکه میره تو خونه میشینه، او به وظیفش عمل میکنه، چون این مأمور به انجام وظیفه است. اونی که بعد اینو اداره کنه اون یکی دیگه است. اونی که بعد علمیتش رو اداره کنه، بعد معنویتش رو اداره کنه. خب دعا به انسان حال معنوی میده. این به جای دعا میره برای مادرش نوزنگک میخره. خدا بهش نشون میده، میگه ببین حالتی که برای تو پس از این ایجاد شد به اندازه 100 تا دعا بود. داستان‌ها داریم ما. داستان‌ها داریم که به جای دعا به انجام وظیفه پرداخته. و عرض شد که چه خیرات و برکاتی دیده از انجام وظیفه. داستان ها هست، چه در مادیتش، چه در معنویتش، چه در علمیتش. حالا اون بر معلوم میشه چه خبره و اون بر چقدر انسان انگشت حسرت به زد دندان میگیره، چون این رفته دعای کمیل خونده، بدبخت هم شده. بهش میگه کی گفته تو دعای کمیل بخونی تا صد یک نصف شب مردم رو معطل کنی تو خیابون، صدای بلند بودن گوش صد نفر رو آزار بده. یا من دعای کمیل خوندم. بی خود کردی دعای کمیل خوندی. آنچه که ازش انتظار خیر داره به شر از اون میرسه، و بعضی از اوقات آنچه که ازش انتظار شر داره خیر ازش بهش میرسه. این اون پرده اون بره که انسان انگشت حسرت به دندان میگیره. برای چی؟ برای اینه دیگه. الان ما برای چی انگشت حسرت به دندان میگیریم؟ میگیم ای کاش ما قبل از روز سه‌شنبه میدونستیم که قراره این بازار آتیش بگیره، میرفتیم یه 5 تا کولر گازی میخریدیم میذاشتیم تو خونمون، چون کولر گازی گرون شده، چون اون آتیش گرفته انبار، پولش منو شما باید بدیم دیگه، وسایل خانگی گرون شده، انبار اونجا آتیش گرفت، حالا 15 میلیارد ضرر کردن، 250 میلیارد از من و شما میگیرن. خب ما الان من چه میدونم که من این موچه دستم درد میکنه، سوختم هم دارم مدیریت میکنم، با موتور دیگه میرم، با ماشین نمی، این موتورم هم دندش این دست چپه، میخواستم یه نایی موتورای ویف بخرم، 1,300,000 تومان بود، شده 2,500,000 تومان بعد از بنزین، دو برابر شده. بعدا شنیدم که گفتن که بعضی رفتن چند تا از اینا خریدن. یه سال سرمایه‌اش چنده؟ خب من انگوش حسرت به دندان میگیرم که ای کاش منم میدونستم 5 میلیونم الان شده 10 میلیون. ما چقدر از این انگشت حسرت به دندان میگیرم؟ البته ما هیچ وقت نمیگیریم، چون ما هیچ وقت پول نداریم. 100 میلیونم بشه، ما اون موقعش هم 1 میلیونم بود پول نداشتیم، الانم نداریم. ولی اونی که پول داره حسرت میخوره دیگه، میگه ای کاش من میدونستم مثلا اینجا الان پولم دو برابر شده. چقدر ما از این حسرت ها میخوریم؟ میگیم ای داده بیداد، چه فرصت هایی رو ما از دست دادیم. عجب، با نون سنگک خریدن هم میشد انسان بره به اوج، به جای اینکه این نون سنگک بخریم که نون سنگک زمان رفتیم تو مجلس آقای مثلا فلان، 2-3 ساعت هم نشستیم، به چشامون هم فشار آوردیم تا یکی نستروژن نشستیم، پدرمون هم در مدتی هیچ حالم پیدا نکردیم که هیچی، قبض هم شدیم برگشتیم خونه، بعد هم نمیفهمیم از کجاست. این همه رفتم نمیدونم چه، حالم عوض نمیشه. من خودم تو این زمینه الان از همه بدترم. هر کی درد خودش رو میگه دیگه، میگه بعد فردا بهم میگه کی به تو گفت بیا اینجا، میرفتی خونه مادره 2 کیلو پیاز و سیب زمینی میگرفتی براش میبردی، بجای اینکه بری تو مسجد از زهرا صحبت کنی. انسان نمیدونه چیه. پناه بر خدا، خدا کنه که ما با وظیفه آشنا بشیم. عبارت رو تمام کنم، وقتم داره تمام میشه. میفرماید که من چون خودم به وقت اهمیت میدم، من شده سر ساعت تمام میکنم، چون این مجلس که انسان سر ساعت شروع میشه، سر ساعت تمام میشه، آدم احساس آرامش میکنه. بعضی مجلس شروع میشه دیگه تمام شدنش با خداست. ما چون بنامون بوده که یک ساعت صحبت کنیم، ان شاءالله سر یک ساعت سعی میکنیم که عرایزمون تمام. میفرماید که چون میخوام عبارت تمام بشه، عرض شده که یک و سیجی و تتمت الکلام و قول و سبحانه یا ایها الناس. حالا حال سه گروه خدا بیان کرد، میگه اینا سه گروه هم، شما میخواین جز کدوم باشین؟ یا ایها الناس. حالا میگه یا ایها الناس، به ناس خطاب میکنه. چرا؟ چون حالا این سه گروه هست، ای مردم، یعنی عموم مردم دیگه، اینجا موضوع متقین نیستن، کافرین و منافقین هست، همه مردم، ای گروه مردم، شما میخواین جز کدوم گروه باشین؟ یا ایها الناس لما بیان سبحانه و حال الفرق الثلاث، خدا حال متقین و کافرین و منافقین رو بیان کرد و فرمود که متقین یه هدایتی از جانب پروردگار دارن و فقط اینها اهل سعادتن و کافرین اونایی هستند که خدا به قلبشون و چشمشون مهر میزنه و قلبشون و سمعشون مهر میزنه و در چشمانشون پرده است و اینکه منافقین کر و کور و گنگن و مرضی دارن که خدا به این مرضشون دائما اضافه میکنه و ذالکه فی تمام 19 آیات. وقتی این حال رو فرمود، فر تعالی علی ذالک اندعاهم الی عبادته، حالا دعوت کنه مردم به مسیر اول که عبادت است و ان یلتقوا بالمتقین، و اینکه به متقین ملحق بشن نه به کافرین و منافقین، با این 5 آیه که میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا. کدوم خدا؟ اون خدایی که زمین و فرش شما قرار داد و سماء بناء، آسمان بر بالای سر شما سقف قرار داد و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. انداد جمع ند یعنی مثل، برای خدا مثل قرار ندید و انتم تعلمون، در حالی که میدانید که هیچ کس قدرت انجام این امور را جز او ندارد. و هذا السياق يوتي كون قوله لعلكم تتقون متعلقا بقوله اعبدوا، یعنی اعبدوا اهل عبادت باشید به اون معنایی که گفتیم، نه عبادت خشک. لعلكم تتقون، به این امید که شما اهل تقوا باشید. یه لطیفه هم حالا اینجا تو لعله هست، ان شاء الله اینو بعدا عرض می‌کنم. اعوذنا الله من شرور انفسنا سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله. بله، وظیفه همینه، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، همینه اینجاست، این از بندگی برمی فهمیده میشه. انسان اگه بنا بر بندگی داشته باشه پیدا میکنه وظیفه خودش، وظیفه اونه دیگه، معلومه دیگه. شما برای چی عبادت میکنی؟ برای چی عبادت میکنی؟ عبادت یعنی خضوع در درگاه خدا. شما که من که دعای کومیل را ترجیح میدم به خدمت به مادرم، چون دعای کومیل، من از دعای کومیل خوشم میاد دیگه، اون خدمت که برای من لذتی نداره که. پس من دنبال مشتهی نفس خودم هستم، نه دنبال عبادت. عبادت میگه خودتو بذار کنار ببین او چی میگه، او گفته به این برس، این میشه وزیر. در تمامی اتفاقات قضیه همین است که شما ببینید او چی میگه. اینو کسی یک کمی تمرین کنه میفهمه و هدایت الهی هم میاد، هدایت الهی هم بهش کمک میکنه. اولای که علاه هدن ربه، اون هدایت ثانویه به انسان میفهمونه که اینجا وظیفش چیه، خودش میفهمه. از این بالاتر که اگه بگه روزه نگی نباید بگیری، روزه مستحبی حرام، نگی سفر مستحبی حرام، حج مستحبی حرام، اگه اجازه ندی نمیتونی بگیری. خب مادر ما اینجا نیست، اینجا بود نمیگفتن. از فردا میگفت دیگه نرو مدرسه، بیا اینجا. البته از این برم از که مادرم باید، اونا هم وظیفه شون عمل کنن دیگه، اونم بعد وظیفه‌ش هم اون دلش خواهد منو ببینه، بعد ببینه وظیفه‌ش چی. من الان وظیفه‌ام اقتضا می‌کنه که به حرف اون عمل کنم. اون وظیفه‌ش چی اقتضا می‌کنه؟ اون وظیفه‌ش اقتضا می‌کنه که منو وقف اسلام کنه. اونم وظیفه‌ش اینه دیگه. به اون بعد اینو بگه. حالا اومد اون نخواست به وظیفه‌ش عمل کنه. من چاره‌ای ندارم که. چون من وظیفه‌ام عمل کردن به دستور اوست. مگر در واجبات. در واجبات دیگه هر شرط که به این اراد اگر خواستن تو رو مشرک کنن فلا تو تقوم به حرفشون گوش ند. این دوباره افتاده بس که سنگین میشه این میگم اونجایش که ما داریم دروغ میگیم این میافته. ببخشید این جلسه اول تا آخرش آزاده، این قسمت آخرش بیشتر ما اگه میشینیم اینجا نه به عنوان که شما تشریف داشته باشید، برای اینکه کسی سوالی داشت. شما یه رو وقت برای سوالات گذاشتیم. بفهم همینطوریه، یعنی این درجات رو همه دارن. ما مؤمنی که خالی از این پنج مرحله باشه نداریم الا شزده ما نداریم، همونطوری که همه یه درجاتی از شرک رو دارن. ما مؤمنی که خالی از شرک نباشه نداریم که. اون روایات عجیبی که راجع به شرک خفی اومده همینه دیگه، که حضرت فرمود من از شرک خفی بر امتم میترسم. بعد از حضرت سوال کردم شرک خفی چیه؟ حضرت فرمود شرک خفی این است از راه رفتن مورچه بر روی سنگ در بیابان در دل شب ظلمانی پنهان‌تر. یعنی انسان نمیتونه احساسش بکنه، فکر می‌کنه موحد در حالی که مشرک. هیچ راهی نداره الا من رهه، لا من جا الا من رهه، هیچ راه نجاتی نیست مگه برای کسی خدا بهش رحم کنه. منتها خداوند اینو ما هیچ وقت اینجا نگفتیم تا حالا، یعنی یه روزی میخواستم خدمت شما عرض کنم، هیچ راهی نیست جز اراده خدا. هیچ راهی نیست، نه به نماز شب، نه به مکه رفتن، نه به کربلا رفتن، هیچ راهی نیست جز اراده خدا. ما از دست اون چیزی به بر نمیاد جز التماس و زاری و توبه و انابه. اما اماشو نگفتیم تا حالا، اماش اینجاست که خداوند اراده خودشو در اسباب جاری کرده. یعنی چی؟ یعنی اراده خدا جاری شده در همین اسبابی که شریعت آورده به نام واجبات و محرمات. او معرفی کرده که اگر خواستی شامل اراده من شامل حال تو بشه از این طریق برو، و اگر خواستی قضا به من شامل حال تو بشه اون طریقشه، از اون طریق بری قضا به من شامل حال تو میشه. البته در پس این جمله‌ای که عرض کردم این یاد ما باید همیشه باشه که مسبب الاسباب خداست. یعنی اینجوری نیست که این مسیرم 100% باشه. در پس پرده همه این واجبات و محرمات اراده خداست. یعنی ممکن است کسی آلوده به همه گناهان بشه، در یک لحظه در جانش یک اثرات که تزلزل ایجاد بشه، وصل بشه به اون اراده الهی، خدا آثار همه گناهانش رو پاک کنه. این میشه امید، که اگه انسان غرق در گناه هم باشه بازم امیدوار، چون اراده خدا که باطل نشده که. درسته این اسباب رو درست طی نکرده، همه اسبابی رو طی کرده که سبب غضب خداست، اما اصل اراده کلی خدا چی؟ در پس پرده همه اسباب اراده اوست، فقط اراده اوست که کار میکنه. ما شاء الله کان ما لم یشاء لم یکن، هر چه دلم خواست نه آن میشود، هر چه خدا خواست نه آن میشود. این که به انسان نشون میده میگه کار تو نیست، کار خداست. ما فقط میتونیم یه تلاشی بکنیم، دست و پایی بزنیم، در طی این تلاش و دست و پا یادمون باشه که کار دست اوست نه دست ما. تمام دعاها زبانشون همین. شما به دعای مناجات های شعبان مراجعه کنید، و خدا خواست به خود مناجات شعبان، به دعای عرفه، این دو تا عالی ترین دعاهای ماست. ببینید حضرات چی فهمید. لیس لی حول فانتقل عن معصیتک، من نمیتونم گناه نکنم الا فی وقت ایقظتنی لمعبود. توی اون دعا فهمیده عبارت است، من خیلی با این عبارت علاقه داشتم قدیم، فهمید که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، من پولو دوست دارم. حالا شما چی میگید؟ من از دنیا خوشم میاد دیگه، کی از خونه بزرگ بدش میاد؟ کی از معروفیت بدش میاد؟ وقتی که من خوشم میاد، خب خوشم میاد دیگه. حالا شما بگو بده، بگو ابدیتی هست، نمیدونم مرگی هست، من خوشم میاد. کی باید اینو از قلب من پاک کنه؟ میگه انت الذی عزلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک، تو بودی که اغیار رو غیر خودت از قلب دوستان پاک کردی و اینا به غیر تو هم محبت پیدا نکردن. کار توست، ای دعا از تو اجابت هم ز تو. حال دعا رو خودش میده، منتها انسان گاهی حال دعا براش میاد. اینجا باید امیدوار بشه، یعنی باید بفهمی که کی حال دعا رو داده. اون که بی خودی کار نمیکنه که، اون حال دعا رو داده که اجابت رو بده. پس وقتی حال دعا آمد باید محکم گرفتش. الا لله فی درکم فی ایام یومکم نفحات الا فتعرضوا بها ولا تورزوا عنها. یه نفخه های رحمتی هست که خودتون رو در معرض این نفخه های رحمت قرار بدید، نه اینکه این نفخه رحمت چیزی جز اراده خداست، عین اراده خداست. خب این حالا به همه میده، حالتی میاد گاهی یه شیرینی ایمانی میاد، بعد محکم اونجا بچسبیش رهاش نکن. حالا تو حال دعا دادی، کی منو نصف شب بیدار کرد؟ من که تو ساعت 10 صبح میخوام، من ساعت خوب کردم 9 صبح که از بستگان خونه بود بلند دیدم داره قاه قاه میخنده. گفتم چرا میخندی؟ گفت همه ساعت برای 6 صبح کوک میکنن، تو 9 صبح که دیگه ساعت کوک نمیکنی، کوک میگه دیگه 11 بیدار نشو 9 صبح. خب من یه ساعت 9 صبح تا ساعتم کوک میکنه، بعد یهو مثلا نیمه شب منو بیدار میکنه. چه جوری بیدار میکنه؟ حالا مثلا تشنم میشه، بلند میشم میرم آب بخورم، بعد میرم خوابم مثلا پریدم، یا حالا یه نمازی هم بخونم، یه دوره که نماز خوندم، یه حالی هم بعدش میاد، یه قطره اشک هم میریزم. کی داد اینا رو؟ من ساعت 9 صبح ساعت کوکون که ندادم که. شده دیگه، برای همه ما شده اینطوری. نشده؟ بچه‌ها یه دفعه یه دادی تو خواب زدید ما بیدار شد. پشه ما رو بیدار کردی. من بعضی وقتا برای نماز خوندن داشته قضا میشد پشه بیدارم کردی. هی من صدا کردم، هی گفتم با برو پیکای بیدار شدم، دیدم که داره آفتاب میزنه. پشه مأمور خداست دیگه. خب خدایی که با پشه میتونه انسان رو برای نماز بیدار کنه. کار خداست. اون وقت به انسان نشون میده اینا. این فقط تماشاچیه. بعد بفهمه که همه کاری یکی دیگه است. تو پیچ و خم زندگی، لذا علامه یه نکته توی رسالت الولایه دارن. ایشون فرمودن یه چیزی هست میگه سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. آقا امجد میفرمود نکند این پنج تمام. گرچه جایز نارایی نیست. ایشون فرموده اینا رو باید توأم کنه با تفکر و اعتبار. یعنی باید فکر کنه و عبرت بگیره. بالاتر از اون آقا امجد فرمود، ایشون فرمود نکند این پنج تمام، اونی که کند تمام اراده خداست. همین مباحث های ماست. تا کی از اینا عبرت بگیره؟ خب کی منو بیدار کرد؟ کار اوست. اون نماز شب این ثمرشه، و الا نماز شبی که بلند شه بعد بگه حالا ما رمضون شد این خواب ها هم به ما پیوستن که نصف شب بلند شه، این نماز شب نیستش، اون نخونه بهتر. دیشب یکی از این دوستان گفت اینقدر دوام میشستم نماز شب میکنم من اصلا بعدم میام نزدیک. خب همینه دیگه، برای اینکه من نماز شب میخونم نفسم چاق میشه، نماز شب اومده منو بتراشه اونجوری پس مسائل دو وجهیه. یعنی حتی گناه اگه انسانو تراشید گناه خوبه، اگه نماز شب انسانو چاق کرد نماز شب. هدف این است که این تراشیده بشه، ولی هدف این است که بره مکه. این هم میره مکه، میره مکه چاق میشه، این مکه به قطع ولی یقین به والله به بالله به تعالی به سوره حمد و سوره قل والله این مکه مضر است مفید است. مکه مال اینه که بره اونجا از خودش وارسته بشه، بره یه پارچه نور برگرده، بره اونجا زیر و رو بشه، این میشه مکه. علی زیارت مشهد بود، دوباره مشهد بود. خدا وکیل مگه امام رضا اینجاست اونجا؟ خدا تو مکه است. اون رفت گفت ای خدا قربونه قبرت برم. خدا که تو مکه نیست که، امام رضا هم که تو مشهد نیست که. بله انسان در مشهد که میره توجه پیدا میکنه، اگر از خودش وارسته شد اون مشهد اثر داشت. ولی منزه یه قطره. این که هدف از عبادات اصلا این نیست که انسان چاق بشه، هدف اینه که این خودش رو بذاره کنار، بفهمه همه کاره یکی دیگه است. تو عبادت نشون میده، تو زندگی نشون میده، تو مالی انسان نشون میده، تو علمیت انسان نشون میده، تو پیچ و خم زندگی انسان نشون میده، تو خونه خریدن خودش رو انسان نشون میده، میگن تو ازدواج خدا خودش رو نشون میده، تو همه چی نشون میده، مگه تو آب خوردن نشون نمیده؟ ما چون عادت نداریم تو امور غیر عادی میفهمیم، تو خیلی دیگه غیر عادی میشه مثل ازدواج، اینو ما میفهمیم. ما خودمون یه ازدواج داریم غیر عادی ترین ازدواج هست. ما مثلا دست خدا رو دیدیم دیگه، یعنی یه چیزی که اصلا روی حساب انسانی نباید بشه شده. خب میگن او تو ازدواج خدا خودشو نشون میده. مگه در غیر چیز مون تو در چیز دیگه، چون برای ما عادی شده، همیشه آب خوردیم سیراب شدیم، فکر می‌کنیم یه چیز عادی است. اگه ورق برگه داره ما آب بخوریم سیراب نشیم، وقت میگیم خدا. همین الان آب ها فرو بره، قرآن اینجوری میفرمایه. حالا فردا که صبح بلند شدید دید آب فرو رفته چیکار میکنید؟ کی برای شما آب بیرون میاره از دل زمین؟ فمن یعتیکم ماء معین. بله نفهمیدم. این که سببو بهش درست عمل نمیکنه. دارو وقتی میخوایم بخورید داروی شرایط احکام میده. به شرایط و احکام دارو اگه عمل نکنید دارو نه تنها مریض رو خوب نمیکنه بلکه بدتر می. این اصل و بایلال هم همینطوری. اگر به شرایطش عمل نشه اینا شرایطش اینه. همینطوری همینجوری بی سبب نیست. اونم سبب داره، ما نمیشناسیم سببشو. ما باید بدانیم که در کنار همه این اسبابی که ما میشناسیم یه سببی در پس اسباب هست که او رو ما نمیشناسیم. اون اراده خود است. بله انشاءالله عرض می‌کنم.